تاریخچه حزب کمونیست ایران به روایت اسناد. تاریخچه حزب کمونیست ایران به روایت اسناد برنامه است که پنج شنبه های هر هفته از رادیو صدای حزب کمونیست ایران پخش می گردد. در این سلسله برنامه اسناد، مصوبات و مباحثات کنگره ها، پلنوم ها و اجلاس های مهم حزبی را ورق می زنیم و در حد ظرفیت این برنامه می کوشیم که شما شنوندگان عزیز را با دقایق حیات سیاسی این حزب آشنا کنیم. حزب کمونیست ایران طی قریب به 3 دهه با همه فراز و نشیب‌هایی که پیموده است، بستر اصلی جریان چپ و سوسیالیست و رادیکال در جامعه ایران بوده است. بررسی موقعیت کنونی جریان چپ ایران و درسگیری از تجارب و اندوخته‌های گذشته آن، بدون به دست آوردن شناخت از تدارک، تشکیل و روند تحولات این حزب ممکن نیست. ادبیات سیاسی حزب کمونیست ایران و اسناد آن را بایستی در جایگاه تاریخی و اجتماعی مشخص آن قرار داد. مطالعه این اسناد به خوبی سیر شفافیت سیاسی و نظری این حزب را در متن مبارزات سیاسی حدود 3 دهه اخیر در ایران نشان می‌دهد. امیدواریم این برنامه بتواند در دفاع از حقانیت حرکت چپ و کمونیستی در ایران، در خونسا کردن تحریفات ناروای مخالفین مارکسیزم و دشمنان کمونیسم، در نشان دادن جایگاه کنونی و امیدهای آینده‌ای که این حزب نمایندگی می‌کند، سهم ولو کوچکی هم که باشد ایفا نماید. شما را به شنیدن سلسله برنامه‌های تاریخچه حزب کمونیست ایران به روایت اسناد که هر هفته در روزهای پنج شنبه از رادیو صدای حزب کمونیست ایران پخش می شود دعوت می کنیم. شنوندگان عزیز، علاقمندان به برنامه تاریخچه حزب کمونیست ایران به روایت اسناد، سلام و درود بر شما. در خدمتم برای تقدیم حلقه دیگری از این برنامه. همچنان که به یاد دارید، طی 2 برنامه گذشته 2 قسمت از متن سخنرانی رفیق ابراهیم علیزاده، دبیر اول کمله، در کنگره 6 کمله برگزار شده در اردیبهشت ماه سال 1367 تحت عنوان جمع‌بندی فعالیت تاکنونی کمله، موقعیت فعلی و دورنمای آینده به سمتان رسیده است. موضوعات مندرج در متن این سخنرانی موضع کمیته مرکزی وقت کمله را نمایندگی می کرده و در واقع بخشی از گزارش سیاسی کمیته مرکزی به کنگره 6 بوده است. مضامین و جهت‌گیری‌های این سخنرانی در پلنوم قبل از برگزاری کنگره مورد بحث و تایید قرار گرفته و در کنگره مذکور نیز قطع‌نامه‌ها و اسنادی که بر همین مباحث متکی بودند به تصفیم رسیده است. طی دو برنامه گذشته و قرائت دو بخش از متن سخنرانی رفیق علیزاده در کنگره شش کومله، شرایط اجتماعی پیدایش کومله، نحوهی که کومله به نیازهای دوره و جامعه خود پاسخ گفته است، جهت‌گیری های کومله، نقاط عطف تعیین کننده در سیر تکامل فکری و عملی کومله مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در برنامه این هفته بخش پایانی متن این سخنرانی به سمعتان میرسد. از شما دعوت میکنم به برنامه این هفته تاریخچه حزب کمونیست ایران به روایت اسناد توجه فرمایید. متن سخنرانی رفیق ابراهیم علیزاده، دبیر اول کومله سازمان کردستان حزب کمونیست ایران، در کنگره شش کومله برگزار شده در اردیبهشت 1367، قسمت سوم و پایانی. کومله، نقش و جایگاه آن در مبارزه طبقاتی و انقلابی. رفیق ابراهیم علیزاده در ادامه سخنان خود در کنگره شش کومله میگوید: قبلا در جمع‌بندی تاریخ فعالیت کومله گفتیم که این تشکیلات با حرکت از یک نگرش و نیاز بنیادی طبقاتی، کمونیسم و انقلاب کارگری، حال با هر تبینی که از این اهداف و از راه رسیدن به آن داشت پا به میدان گذاشت و در سالهای پس از انقلاب 57 نیز یکی از کانونهایی بود که در آن کمونیسم ایران رشد کرد و در ادامه این پروسه خود به بخشی از یک حزب کمونیست سراسری تبدیل گردید. کومله به عنوان یک جریان کمونیستی با تمام معضلات و مسائلی که پیشاروی یک چنین جریانی بوده پا به میدان گذاشت و آنچه که امروز هم عمل کرده کومله را در جنبش جاری کردستان معنا می کند، حکمت و فلسفه اتخاذ تاکتیک های آن را توضیح می دهد، تلاش این جریان برای نزدیک کردن طبقه کارگر به قدرت سیاسی است. اینکه کومله امروز در رأس یک جنبش انقلابی در کردستان قرار دارد به هیچ وجه حاصل پراتیک وی در زمینه حق تعیین سرنوشت و خودمختاری طلبی نبوده است، زیرا که اگر قرار باشد به این اعتبار جریانی در رأس جنبش کردستان باشد، چنین نقشی را احزاب بورژوایی و ناسیونالیست از زمینه و امکانات بسیار مساعدتری برخوردار بودند. آنها هم تاریخاً در رأس جنبش‌های ملی کرد بودند و سنت‌های آن را دارند و همین امروز هم باقی مانده توهمات توده‌ها را در این زمینه پشت سر خود دارند و هم کادر و تشکیلات لازم برای ایفای چنین نقشی را بیش از ما در اختیار داشتند. بدیهی است که کومله طی یک دهه اخیر همواره پیگیرانه از خواست حق تعیین سرنوشت و خودمختاری در کردستان دفاع کرده است و در مبارزه پیگیرانه برای تحقق آن نیز درگیر بوده است. اما یک تشکیلات کمونیستی به همین اعتبار نمیتوانسته در رأس چنین جنبشی جای بگیرد. آنچه که امروز کومله را در موقعیت کنونی در رابطه با جنبش کردستان، چه جنبش علیه ستمگری ملی و چه مبارزه کارگران و مبارزه در همه عرصه‌های اجتماعی دیگر در کردستان قرار داده است، حاصل پراتیک طبقاتی معینی است که تماماً از حرکت سنتی خودمختاری طلبانه در کردستان متمایز است. اشاعه کمونیسم در میان کارگران، تبدیل کردن کمونیسم به یک نیروی اجتماعی، منزوی کردن و بی‌اعتبار کردن قطب‌های بورژوایی و ریویزیونیستی، دفاع از خواسته‌های زحمتکشان روستا، مبارزه بر علیه بی‌حقوقی سنتی زنان در جامعه، دفاع از حقوق دموکراتیک و اولیه مردم زحمتکش و غیره که مضامین اساسی فعالیت کمله را در کردستان تشکیل می‌دادند، هیچ کدام نه نظرن و نه تاریخن ربطی به خودمختاری نداشتند. اما درگیر شدن کمله در چنین مبارزه‌ای در عین حال وی را به یک نیروی رهبر سیاسی در مسئله خودمختاری هم تبدیل کرده است. بنابراین برای ترسیم خط مشی فعالیت آتی کمله هم به جای اینکه از یکی از عرصه‌های تاکتیکی فعالیت کمله یعنی مبارزه برای تحقق حق تعیین سرنوشت مردم کردستان شروع کنیم، بایستی از اهداف کارگری کمله و نیازهای مبارزه طبقاتی کارگران در کردستان شروع کنیم و سپس به تاکتیک‌های کمله در مبارزه بر علیه ستمگری ملی هم برسیم. شکل دادن به صف کارگران کمونیست، متحد کردن کارگران به مثابه طبقه تحت رهبری جریان کمونیستی، به میدان کشیدن طبقه کارگر به مثابه یک رهبر در مبارزه سیاسی و در تقابل با تمام نیروها و تشکل‌های بورژوایی، تبدیل کردن جریان کمونیستی به یک نیروی اجتماعی، آن وظایف اساسی و تأخیر ناپذیری هستند که ما در جنبش کردستان آنها را بایستی به پیش بریم. مسئله اساسی این است که حرکت کمله در جنبش موجود تا چه حد ما را به انجام این وظایف نزدیک کرده است. شاخص‌های پیشروی و ملاک‌های صحت سیاست‌های ما در این جنبش از همین جا استنتاج می‌شود. تمام روش کار ما از نحوه تبلیغات تا مبارزه مسلحانه، از سازماندهی توده‌ای تا تاکتیک‌های ما در عملیات نظامی بر این مبنا بایستی توضیح داده شود. کردستان ایران جامعه است که در آن مبارزه بر علیه ستم و سرکوب دولت مرکزی پیشینه طولانی دارد. با پیدایش هر درجه ضعف و ناتوانی در ارکان دولت‌های حاکم در ایران، مبارزه و اعتراض علیه آنها به اشکال گوناگون سر برآورده است. این مبارزات در گذشته تحت رهبری نیروها و احزاب ناسیونالیست قرار گرفته و خودمختاری مسئله محوری آن بوده است. با تحول اجتماعی مهمی که در دهه 40 و به دنبال اصلاحات ارضی در ایران به وقوع پیوست، مناسبات فئودالی در کردستان نیز رو به زوال رفت و نظام سرمایه‌داری بر حیات اجتماعی در کردستان مسلط گردید. توده‌های وسیعی از کارگران مزدی از روستاها کنده شده و روانه شرکت‌های ساختمانی، کوره‌پزخانه‌ها و دیگر مراکز کارگری شدند و در روستاها نیز مناسبات سرمایه‌داری و کار مزدی حاکم بر روابط بورژوا ملاکان، دهقانان مرفه و کارگران و زحمتکشان گردید. جمعیت شهرها افزایش فوق‌العاده‌ای پیدا کرد. این پروسه طی سالهای دهه 50 و به ویژه با افزایش قیمت نفت و گسترش روزافزون سرمایه‌گذاری‌های خارجی در ایران مرتباً تسریع گردید. همزمان با روانه شدن توده‌های وسیع کارگران کردستان به بازار کار سراسری در ایران، پیوندهای اقتصادی بورژوازی کردستان نیز با بخش‌های دیگر بورژوازی محکم گردید. چنین پروسه‌ای برای کارگران در عین حال پروسه رشد خودآگاهی طبقاتی آنها و فاصله گرفتنشان از دایره فرهنگ و سنت‌های قدیمی و بالا رفتن سطح توقعات اجتماعی آنها بود. کارگر کرد دیگر آن روستایی زحمتکش سربزیر و کم توقع نبود، بلکه در این دوره وارد میدان مبارزه برای بهبود شرایط زندگی خود شده بود. این واقعیت‌ها امکان اجتماعی پیدایش و رشد کمال را در کردستان فراهم کرد. جنبش توده‌ای در انقلاب 57 در کردستان نیز گسترش یافت. حضور کماله و محدودیت دامنه نفوذ و عملکرد نیروهای ارتجاعی مذهبی، وجود سنت‌های تاریخی مبارزه ناسیونالیسم معترض علیه دولت مرکزی مانع از شکل‌گیری قدرت رژیم اسلامی در کردستان شد. در کردستان ارتجاع مذهبی ناتوان از اعمال نفوذ جدی بود و اگر ناسیونالیسم معترض تاریخاً سنت و پرچم مبارزه در کردستان بوده است، مذهب معترض و مذهب اپوزیسیون فاقد نقش قابل ملاحظه‌ای در جنبش سیاسی کردستان بود. در چنین شرایطی نیروهای سیاسی فعال هر کدام بر طبق مشی طبقاتی خود به گردآوری قوا و بست نفوذ خود در جنبش سیاسی می‌پردازند. تا آنجا که به حزب دموکرات برمی‌گردد، از آنجا که مسئله ملی و مطالبه خودمختاری فلسفه وجودی وی را تشکیل داده و از آن نیرو می‌گیرد، با متکی شدن به ناسیونالیسم سنتی در کردستان همواره این خواست را مطرح می‌کرده است. اما خودمختاری به عنوان یک مطالبه توده‌گیر در این دوره هنگامی به رأس مطالبات جنبش توده‌ای در کردستان می‌آید که جنبش سراسری بر سر اهداف و مطالبات دموکراتیک عمومی عقب نشینی می‌کند و به رکود کشیده می‌شود. مبارزه برای خودمختاری در کردستان به آن سنگری تبدیل می‌شود که جنبش توده‌ای در آن در مقابل تهاجم رژیم جمهوری اسلامی به مقاومت می‌پردازد. جامعه کردستان با زمینه‌های اجتماعی و شرایط سیاسی که به اختصار به آن اشاره شد، شرایط کار ما را تشکیل می‌داده و می‌دهد. و مسئله ملی یکی از مسائل اجتماعی است که پیشاروی ما قرار دارد. هر گونه شانه بالا انداختن و بالا قیدی از کنار آن رد شدن، فاقد پاسخ روشن بودن برای آن، به معنای رها کردن این عرصه به بورژوازی و امکان دادن به وی تا به کمک شرایط ویژه کردستان اذهان کارگران را به سموم ناسیونالیستی آلوده کند و دستاویزهای ارتجاعی خود را برای مقابله با کمونیسم تقویت نماید. اما از نظر مبارزه طبقاتی کارگران و از نظر مصالح یک مبارزه، اتخاذ موضع اصولی بر سر مسئله فوق و تلاش برای تحقق عملی آن صرفاً یک عرصه تاکتیکی برای نزدیک شدن به هدف نهایی است. از این رو وظایف ما در کردستان اساساً از نیازهای یک انقلاب کارگری در می‌آید که در عین حال به مسئله ملی هم پاسخ می‌دهد. رؤوس این وظایف را می‌توان چنین برشمرد: تضمین دخالت مستقل طبقه کارگر در عرصه کردستان، جنبش کارگری برای مطالبات اقتصادی به حرکت در بیاید و همچنین این جنبش در عرصه مبارزه سیاسی واقعیت عملی پیدا کند. استفاده از محیط مبارزاتی موجود برای تحکیم رابطه کمونیسم و طبقه کارگر، اجتماعی کردن کمونیسم در کردستان، تقویت عمومی کمونیسم در ایران، ممانعت از اشاعه سیاست‌ها و اندیشه‌های بورژوایی به دلیل وجود ستم ملی، ممانعت از تبدیل شدن طبقه کارگر به نیروی ذخیره در تسویه حساب‌های بورژوازی محلی و سراسری، تحقق مطالبات دموکراتیک زحمتکشان و از جمله رفع ستم ملی به منظور گسترش مبارزه طبقاتی مستقیم و رفع موانع انقلاب کارگری، ممانعت از گسترش ارتجاع اسلامی به کردستان، ممانعت از برقراری حاکمیت آن بر حیات اقتصادی، سیاسی و فرهنگی جامعه و زحمتکشان. همانطوری که پیشتر نیز اشاره شد، پیشرفت و یا عدم پیشرفت در عملی کردن وظایف فوق شاخصها و ملاکهای قضاوت عملکرد ماست. پیشرویهای ما را بایستی با این ملاکها قضاوت کرد و نه صرفاً با تناسب قوای نظامی موجود میان جنبش خلق کرد و رژیم مرکزی. اگر با این ملاکها خود و جنبش کردستان را قضاوت کنیم، آنگاه به نتایج بسیار امیدبخش و مثبتی می‌رسیم که کاملاً در تقابل با یأس و استیصال ناسیونالیسم امروزی در کردستان قرار می‌گیرد. ناسیونالیسمی که تنها ملاک قضاوتش می‌تواند تناسب قوای نظامی و یا درجه دوری و نزدیکی به مذاکرات مربوط به خودمختاری باشد. ارزیابی کمله و جنبش از زاویه تاریخ کارگری و مصالح طبقه کارگر در کردستان چیزی جز پیشروی را نشان نمی‌دهد. اگر فرض کنیم ما در مقطع سال 1357 وظایفی را که در بالا به آن اشاره شد به همین صورت در برابر خود قرار داده بودیم، امروز در یک ارزیابی عینی می‌توان نشان داد که به طور واقعی به چه میزانی این وظایف عملاً متحقق شدند و طبقه کارگر و کمونیست ها چه زمینه های مساعدی برای گام بعدی خود به دست آوردند. دو تغییر اساسی را در کردستان می توان مشاهده کرد. نخست تغییر در رابطه کمله با جامعه کردستان. یک جریان پیشرو و سوسیالیستی خودش را در قلب صدها هزار کارگر جای کرده است. امروز هر کارگری در کردستان این اندازه آگاهی پیدا کرده باشد که خود را متعلق به طبقه کارگر، یک طبقه استثمار شده و متمایز از طبقات دیگر ببیند، کمله را از آن خود و تشکیلات خود می داند. این واقعیت را بورژوازی، ارتجاع محلی، جمهوری اسلامی و غیره هم بدون شک اذعان می کنند و به همین اعتبار کمله را می شناسند و به همین اعتبار برای در افتادن با او برایش نقشه می ریزند. دوم، غلبه سنت سوسیالیستی بر سنت ناسیونالیستی مبارزه در کردستان. امروز حزب بورژوازی کردستان و سنت های مبارزه ناسیونالیستی زیر فشار فرهنگ، سنت ها و ادراکات نوینی که در یک دهه اخیر در کردستان شکل گرفته است، به موقعیت ضعیفی رانده شده اند. به تفرقه و تشتت درونی دچار شده و خود در مقابل چشمان مردم کردستان به سلب اعتبار از خود می پردازند. در مقابل وی یک جریان سوسیالیستی که حرکتش تماماً خلاف جریان رایج و سنتی حاکم در کردستان بوده است، پا گرفته و پایه‌های اجتماعی نیرومندی پیدا کرده است. اگر امروز کردستان چهره اجتماعی کاملاً متفاوتی در مقایسه با 10 سال پیش از این دارد، اگر توده‌های مردم زحمتکش حقوق خود را می‌شناسند، اگر زنان به موقعیت فرودست خود در این جامعه پی برده اند، اگر میتوان ادعا کرد که مسئله ملی به نفع کل مسئله دموکراسی و حتی به نفع سوسیالیسم فرعی شده است، تا آنجا که صحبت بر سر نقش عنصر آگاه در پیشرفت این پروسه باشد، این حاصل فعالیت کمله است. شنوندگان عزیز، آنچه شنیدید قرائت بخش دیگری بود از متن سخنرانی رفیق ابراهیم علیزاده، دبیر اول کمله، در کنگره 6 کمله برگزار شده در اردیبهشت ماه سال 1367 تحت عنوان جمع‌بندی فعالیت تاکنونی کمله، موقعیت فعلی و دورنمای آینده. در ادامه متن این سخنرانی، رفیق ابراهیم علیزاده در کنگره 6 کمله به چند مسئله گرهی نیز پاسخ داده اند. در ادامه برنامه به دو مورد از این مسائل می‌پردازیم، اما قبل از آن با هم قطعه موزیک بشنویم. دوستان و شنوندگان عزیز برنامه تاریخچه حزب کمونیست ایران به روایت اسناد، در این قسمت از برنامه و در ادامه قرائت متن سخنرانی رفیق ابراهیم علیزاده در کنگره شش کماله برگزار شده در اردیبهشت سال 1367 به دو مورد از مسائل گرهی که در این کنگره به آن پرداخته شده است می‌پردازیم. 1. موضع ما درباره مسئله ملی در کردستان چیست؟ این امر چه جایگاهی در کل دیدگاه و اولویت‌های ما دارد؟ خودمختاری یعنی چه؟ فرق خواست ما با خواست خودمختاری احزاب بورژوای کردستان چیست؟ رفیق ابراهیم علیزاده در جواب به این مسائل در کنگره شش کماله چنین پاسخ می‌دهد: برقراری نظم سرمایه‌داری در جامعه ایران و ایجاد بازار واحد سراسری برای بورژوازی در چارچوب یک کشور، پایه اقتصادی سنتی مسئله ملی را، تشکیل دولت ملی و بازار واحد را از بین برده است. اما با این وجود، این تحول اقتصادی به خودی خود باعث حذف مسئله ملی در جامعه ایران نشده است. واقعیت عینی جامعه کردستان به ما نشان می‌دهد که مسئله ملی یک معضل تاریخاً حل نشده در این جامعه است و بنابراین یک مسئله مادی و واقعی است و ضروری است که این جامعه در سیر پیشرفت و تکامل خود این مسئله را حل کند و پشت سر بگذارد. واقعیت وجود ستم ملی در کردستان به احزاب بورژوایی و ناسیونالیست امکان داده است که ظرفیت‌های هنوز باقی مانده این جامعه را در زمینه ستم ملی به دست بگیرند و از آن تغذیه کنند. از آنجا که این مسئله در این حال سرنوشت طبقه ما را نیز تحت تأثیر قرار داده است، برای جلوگیری از آلوده شدن ذهن کارگران به سموم ناسیونالیستی و جلوگیری از تبدیل شدنشان به نیروی ذخیره بورژوازی محلی و ابزار تسویه حساب‌های درون صفوف بورژوازی ایران، برای به وجود آوردن شرایط دموکراتیکی که در آن پرده عوام فریبی از چهره دشمنان طبقاتی کارگران کنار زده شود و مبارزه طبقاتی کارگران علیه سرمایه‌داران، دولت‌ها و نیروهای حامی آنان با صراحت و قاطعیت و بدون هیچ مانعی دنبال شود، برای به وجود آوردن تناسب قوای مساعدی به نفع طبقه کارگر در این شرایط از لحاظ آگاهی، تشکل و نزدیک شدنش به قدرت سیاسی، کمونیست‌ها خود را در مبارزه برای رفع این ستمگری دخیل می‌دانند و با حرکت آگاهانه خود می‌کوشند جامعه کردستان را از این معضل تاریخی خود برهانند. اما کل این مبارزه برای کمونیست‌ها یک عرصه تاکتیکی فعالیت به شمار می‌رود که پیروزی در آن بایستی کارگران را یک قدم به رهایی خود از قید استثمار سرمایه‌داری و کار مزدی برای ما در مقیاس ایران نزدیک سازد. شرکت کمونیست‌ها در این مبارزه بایستی به تحکیم کمونیسم در میان طبقه کارگر، به روی آوردن و طرح مطالبات مستقل کارگران، به میدان کشیدن آنان به عنوان نیروهای مادی تعیین کننده در مبارزه سیاسی جاری و غیره منجر شود. وجود چنین خصوصیت‌هایی در این مبارزه شاخص کارگری بودن حرکت ما در مبارزه‌ای برای رفع ستم ملی نیز خواهد بود. ستم ملی یکی از بی‌عدالتی‌هایی است که امروز در چارچوب جامعه سرمایه‌داری ایران بر توده‌های کارگر و زحمتکش در کردستان اعمال می‌گردد. موضع ما در قبال این مسئله از یک سو موضعی دموکراتیک، رهایی بخش و آزادی خواهانه است و ما خواهان تأمین حق تعیین سرنوشت برای مردم کردستان هستیم و از دیگر سو رزمنده و دخالتگر، ما در هر مبارزه انقلابی برای مطالبات حق طلبانه و دموکراتیک که در آن هم باری از دوش ستم دیدگان و محرومان جامعه برداشته شود و هم محیط مساعدتری برای پیشروی‌های بعدی کارگران به وجود بیاید شرکت می‌کنیم. بنابراین با توجه به دو رکن اساسی فوق در موضع‌گیری کمونیستی، ما برای پیروزی این مبارزه نقشه می‌ریزیم و برای تأمین رهبری کارگری بر آن تلاش می‌کنیم. مسئله بعدی، رابطه جنبش کردستان با انقلاب سراسری چیست؟ آیا پیروزی جداگانه در کردستان امکان پذیر است؟ برای روشن کردن نظر خود در مورد این سوال، قبلاً لازم است دو دیدگاه مختلف در برخورد به این مسئله را مختصراً بشناسیم. نخست دیدگاهی ناسیونالیستی. این دیدگاه مبارزه انقلابی جاری در کردستان را ادامه ساده حرکت‌های تاریخی ملت کرد برای کسب حق تعیین سرنوشت می‌داند و مضمون این مبارزه را کاملاً در چارچوب مسئله ملی توضیح می‌دهد. این دیدگاه تغییرات عینی جامعه کردستان در چند دهه اخیر، وجود نیروهای اجتماعی جدید که با خواست‌ها و آرزوهای ویژه خود وارد جریان مبارزه انقلابی در کردستان شده اند را نمی بیند. نقش کمله را در یک دهه اخیر در طرح و پیگیری مطالبات کارگری، حقوق مردم زحمتکش، حقوق زنان و غیره در کنار مسئله خودمختاری و رشد گرایش سوسیالیستی در مقابل ناسیونالیسم سنتی را به حساب نمی آورد. رشد احساس همسرنوشتی و خواستهای ماهیتاً مشترک کارگران و زحمتکشان ایران را که با پیگیری و کار کمله اشاعه یافته است مشاهده نمی کند و در نتیجه همه اینها برای جنبش کردستان پایه‌های اجتماعی تماماً مستقلی را بیان می کند. اما از آنجا که در عمل هم نقشه‌ای برای پیروزی خود نمی تواند بریزد، در رادیکال ترین چهره خود در واقع تنها تداوم جنبش هدف او خواهد بود و عملاً با چنین سیاستی چاره‌ای نخواهد داشت جز اینکه استراتژی انتظار پیش کند و به انتظار تغییرات تصادفی معادلات منطقه‌ای و بین المللی برای رسیدن به اهداف خود بنشیند. دوم، دیدگاهی شوونیستی که موجودیت جنبش انقلابی در کردستان را جدای از جنبش سراسری به رسمیت نمی شناسد و استقلال نسبی جنبش کردستان را نمی بیند و واقعیت عینی ادامه یک دهه مبارزه انقلابی مسلحانه و توده‌ای را در حالی که جنبش سراسری در حال رکود بوده است انکار می کند. به زعم این دیدگاه، عملاً استراتژی جنبش کردستان این است که ادامه داشته باشد تا هنگامی که جنبش سراسری به کمکش می شتابد و چون برای پیروزی آن هیچ نقشه معینی ندارد، قادر به بسیج هیچ نیرویی برای استراتژی انتظار خود نیست و در نتیجه پاسیو و منزوی است. شکی نیست که رشد و گسترش جنبش انقلابی در کردستان با ده ها عرصه مبارزاتی دموکراتیک و سوسیالیستی که در سالهای اخیر بروز یافته است، زمینه های مساعدی را برای توسعه مبارزات توده‌ای در سایر نقاط ایران فراهم می سازد و به همین اعتبار می تواند امر انقلاب کارگری در ایران را تسهیل نماید. از طرف دیگر، یک برآمد توده‌ای و شکل گیری گسترده مبارزات توده‌ای در سایر نقاط ایران وزنه تعیین کننده‌ای به عنوان پشتوانه مبارزاتی در اختیار جنبش کارگری و انقلابی کردستان قرار می‌دهد و با وجود این واقعیت برای اینکه استراتژی انتظار تحت هر پوششی تنها استراتژی قابل دسترس جنبش نباشد، بایستی بتوان شکل پیروزی این جنبش را معنا کرد، به نحوی که تحقق آن با اتکا به و توسط نیروهای اجتماعی موجود در این جامعه ممکن و مقدور باشد و در این کنگره جمع‌بندی خود را از موقعیت کنونی جنبش کردستان و مراحل مختلف آن تا کسب پیروزی در قطعنامه‌ای به همین منظور طرح خواهیم کرد. و اما در پاسخ به بخش دوم سوال باید گفت که تا آنجا که به برقراری خودمختاری برمی‌گردد، امکان تحقق مستقلانه و جداگانه آن در کردستان وجود دارد. واضح است که امکان این پیروزی الزاماً به معنای محتملترین روند نمی باشد. اما طبقه کارگر بدون ارائه تعبیر خود از شکل پیروزی جنبش در کردستان نخواهد توانست آلترناتیو ناسیونالیستی در قبال این مسئله را رد کند و در نتیجه به دنبال روی از آن خواهد افتاد. رفیق ابراهیم علیزاده در کنگره شش کماله برگزار شده در اردیبهشت سال 1367 در جواب به یکی از مسائل گرهی دیگر که چه اصولی بر مبارزه نظامی ما حاکم است و ارزش مبارزه مسلحانه برای ما در چیست، برای چه و تا چه حد می جنگیم، اصول نظامی ما چه تفاوتی با اصول نظامی سنتی پیشمرگایتی و یا نظامیگری ناسیونالیسم کرد دارد، میگوید فعالیت نظامی ما جزی از مبارزه ما علیه سرمایه‌داری و مالکیت خصوصی و برقراری حکومت کارگری است. این آن حکم پایه‌ای است که قبل از هر چیز ناظر بر فعالیت جنگی ماست. در این حال، مبارزه نظامی امروز ما هنوز مبارزه مسلحانه و یا قیام قهرآمیز توده‌های کارگر و زحمتکش نیست که میبایست ضربه نهایی را بر نیروهای نظامی دشمن وارد نماید، بلکه مبارزه نظامی حزب بخشن مسلحی است که دست‌اندرکار فراهم کردن شرایط برآمد توده‌ای و قیام است. به این ترتیب مسلح شدن و مسلح ماندن برای ما خاصیت و ارزشی فراتر از مسئله ملی پیدا می کند. درجه پررنگ شدن و یا کمرنگ شدن مسئله ملی تغییری اساسی در رابطه ما با جنبش مسلحانه در کردستان و نقشی که برای این جنبش در کل مبارزه سوسیالیستی و دموکراتیک انقلابی کارگران قائلیم نمی دهد. کمرنگ شدن مسئله ملی نه تنها مجوزی برای کاهش نقش مبارزه مسلحانه نیست، بلکه به درجه ای که مسئله ملی به یک مسئله فرعی در کل مطالبات انقلابی و سوسیالیستی کارگران در کردستان تبدیل شوند، به همان درجه این واقعیت آشکار می شود که حرکت مسلحانه کنونی در کردستان به مطالبات و انگیزه های طبقاتی شفافتری متکی است و لذا فعالیت ما در آن و نقش این حرکت مسلحانه حساس‌تر و حیاتی‌تر می‌گردد. اگر جنگ کنونی علیه رژیم اسلامی تنها بر سر مسئله ملی نیست، بلکه جنگی برای کل دموکراسی و سوسیالیسم است، آنگاه این حکم که کمونیست‌ها باید رهبر این مبارزه و عامل تداوم و گسترش آن باشند، صد مرتبه برجسته تر می گردد. به عبارت دیگر، تداعی کردن مسئله ملی با مبارزه مسلحانه و سوسیالیسم با کار آرام سیاسی، یک کوته نظری صرف و تسلیم به تبلیغات ناسیونالیستی ریشه دار است. در پاسخ به قسمت دوم سوال باید گفت که پیروزی نظامی نیروی انقلابی تنها در عرصه نظامی تعیین تکلیف نمی شود. این پیروزی تحت شرایط سیاسی خاصی به دست می آید. در غیاب این شرایط سیاسی، نیروی نظامی ما از توان کافی برای یک برتری مستقیم نظامی برخوردار نخواهد بود و در این حالت نیروهای دشمن همواره قویتر و مجهزتر خواهند ماند. از این رو پیروزی مستقیم نظامی در چنین موقعیتی بر رژیم ممکن نخواهد بود. آنچه که به نیروی انقلابی اجازه می‌دهد تفوق نظامی پیدا کند، ابعاد سیاسی شرایطی است که جنگ در آن جریان دارد. برای مثال، شرایطی که در آن نیروی رژیم تحت تأثیر فشارهای اجتماعی و تضادهای درونی دچار تزلزل شده و نتواند به عنوان نیروی منسجمی در مقابل ما ظاهر شود، شرایطی که در آن توده‌ها وسیعاً به میدان مبارزه اعتراضی و سیاسی کشیده شده و با پیوستن در مقیاس توده‌ای به صف مبارزه مسلحانه برتری کمی نیروی نظامی انقلابی را تأمین کنند، بدین معنا پیروزی جنبش در کردستان در متن یک برآمد توده‌ای با پیروزی نظامی توأم خواهد بود و مادام که چنین موقعیت سیاسی فراهم نشده باشد، فعالیت نظامی ما نمیتواند هدف خود را پیروزی نظامی بر دشمن قرار دهد، بلکه ابعاد سیاسی تأثیرات عمل نظامی خود را مد نظر خواهد داشت. کار ما این است که با فعالیت خود در همه عرصه‌ها شرایط ایجاد چنین برآمدی را فراهم کنیم و وقوع آن را تسریع نماییم. در مورد بخش آخر سوال شما اختصاراً باید گفت که اصول پیشمرگایتی در نزد ما اساساً با مبارزه مسلحانه در نزد ناسیونالیست‌ها متمایز است. در کلی‌ترین بیان می‌توان گفت که این تمایز از اهداف و آرمان‌های متفاوت اجتماعی ناشی می‌شود. آرمان و اهداف اجتماعی و سیاسی ما چشم‌انداز‌های متفاوتی را در مقایسه با ناسیونالیست‌ها جلوی نیروی پیشمرگ ما قرار می‌دهد. نیروی نظامی ما نیرویی است اساساً علیه مالکیت خصوصی که در کنار تهیدستان و زحمتکشان قرار دارد. نیرویی است آگاهگر و مترقی، علیه جهل و نادانی، علیه مذهب و خرافه، علیه تبعیض ملی، مذهبی و جنسی. نیرویی است سازمانده که در جهت کمک به تشکل، تجمع و اتحاد توده زحمتکشان گام برمی‌دارد، نه در جهت تثبیت عجز و ناتوانی آنها از کانال عمده کردن مبارزه قهرمانان. نیرویی است برای کمک به بسیج و سازماندهی توده ها برای به دست گرفتن حاکمیت خود، نه پرورش دادن نطفه های حاکمیت بالای سر مردم و علیه آنها. و بالاخره نیرویی است متشکل از آحاد برابر و متساوی الحقوق، آزاد و انقلابی در درون خود، و نه نیرویی متشکل از دو نوع انسان، رهبران و زیردستان، فرماندهان و پیشمرگان. بله رفقا و شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه تاریخچه حزب کمونیست ایران، به روایت اسناد آنچه در برنامه این هفته به سمعتان رسید، قرائت سومین و آخرین بخش از متن سخنرانی رفیق ابراهیم علیزاده، دبیر اول کومله، سازمان کردستان حزب کمونیست ایران، در کنگره شش کومله برگزار شده در اردیبهشت سال 1367 تحت عنوان جمع‌بندی فعالیت تاکنونی کومله، موقعیت فعلی و دورنمای آینده بود. امیدوارم این برنامه مورد توجه و استفاده شما بوده باشد. با تشکر از همراهی شما عزیزان تا این لحظه با برنامه امروز ما، تا تقدیم حلقه دیگر از تاریخچه حزب کمونیست ایران به روایت اسناد، سلامت و سرفراز باشید.